بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
عجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین موردی را که به عنوان نص و ظاهر مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف بیان می‌فرمایند این است که اگر دو دلیلی نسبت بین خودشون عموم و خصوص من وجهه و طبعا در ماده اجتماع تعارض بین این دوتا وجود داره، لکن اضافه ای که هست این است که یکی از این دو دلیل در مورد همین ماده اجتماع وارد شده. موردش و اون چه که مثلا در باره او سوال شده و در جواب از اون سوال همون دلیل عام رو ذکر کردند، مورد سوال همین ماده اجتماعه. اون وقت چون مورد سوال همین ماده اجتماع، جواب از این سوال ولو اینکه به نحو عام وارد شده، لکن این نسبت به مورد خودش طبعا نصوصیت پیدا میکنه، برای اینکه مورد دلیل را نمی شود از دلیل خارج کرد. اونچه که مورد سوال واقع شده و به لحاظ او جواب داده شده، ولو اینکه جواب عامه، اما معنا نداره که ما مورد سوال را که به لحاظ او این جواب واقع شده از جواب خارج بکنیم. می توانیم بگیم که جواب نص در مورد سواله و دلالتش نسبت به مورد سوال به نصوصیت. مثل این که اگر سوال بکنند عن الخمر، از امام بپرسند که آیا خمر حلال یا حرام، و امام در جواب به این گونه جواب بفرمایند، نفرمایند که الخمر و حرامون، بفرمایند کل مسکرن حرام، کما این که در روایات هم وجود داره این معنا، یعنی سوال از خمر شده لکن جواب به نحو عموم کل مسکرن حرام داده شده، که معناش این است که حرمت اختصاص به خمر نداره، اشیاء دیگری هم که خمر نیستند اگر عنوان مسکریت درشون وجود داشته باشه اونها هم حرامند. خب حالا ما خود این دلیل رو ابتداءً ملاحظه می کنیم، ولو اینکه سوال از خمر شده و جواب به نحو عموم داده شده، لکن این جواب به نحو عموم در رابطه با مورد سوال که عبارت از عنوان خمره این نصوصیت داره. یعنی نمیتونیم بگیم که خمر از کل مسکرن حرام خارجه، نمیتونیم اینجا مثل تخصیص در سایر موارد قائل به تخصیص بشیم، برای اینکه کل مسکرن حرام در خود خمر وارد شده و موردش خمره، لذا دلالتش دلالت به نصوصیه است. خب حالا یک دلیل دیگری داریم که این دلیل با کل مسکرن حرامون تعارض داره و تعارضش هم بالعموم و الخصوص من وجهه، و اون دلیل فرضاً اینه که در بعضی از روایات هم هست: لا بأسَ بالماء المتخذ من التمر، اون آبی که از خرما گرفته شده باشه و از خرما به دست آمده باشه او مانعی نداره، او حرمتی نداره. خب این دو تا دلیل فی حد انفسهما بینشون معارضه است، برای اینکه کل مسکرن حرامون معناش این است که سوا اون کان متخذن من الخمر من التمر ام غیر متخذ من التمر، کل مسکرن حرامون هر کجا که اسکار وجود داشته باشه، میخواد از تمر اخذ شده باشه یا از چیزهای دیگری گرفته شده باشه حرامه. لا بأس بالمتخذ، لا بأس بالماء المتخذ من التمر، اون هم به حسب ظاهر عمومیت داره و او این است که هر چه که از تمر گرفته شده باشه سوا اون کان مسکرن ام لم یکن مسکرا لا بعصبه. پس کل مسکرن حرامون از نظر تمر و غیر تمر عمومیت داره، لا بأس بالماء المتخذ من التمر از نظر مسکریت و غیر مسکریت عمومیت داره. ماده اجتماع این دو دلیل عبارت از اون ماء متخذ از تمری است که کان مسکرا. پس ماده اجتماع ماء متبه شرط کونهی مسکرا، اون وقت میاییم سراغ کلمه خمر که مورد سوال بوده. البته حالا اینجا یک فرضش فرض کردنه. یه وقت ما فرض میکنیم که اصلاً خمر یعنی اونی که از تمر اخذ شده باشه، البته به شرط کونه مسکرا. خمر غیر مسکر ما نداریم و لذا گفتیم وقتی که سؤال از خمر میشه و جواب به کل مسکرن حرام داده میشه، این جواب اعم از مورد سؤاله، نه اینکه نسبتشون عموم و خصوص من وجه باشه. خمر هر کجا باشه اسکار هست، لکن بحث این است که خمر به چی گفته می شود. اینجا سه تا احتماله. اگر خمر به خصوص اون چیزی که از عنب گرفته می شود گفته بشه، این مثال به ما ارتباطی پیدا نمی کنه، برای اینکه ما میخواییم مثال بزنیم برای اونجایی که ماده اجتماع این دوتا حکم که مورد تعارض این دو حکمه، این خودش مورد سؤال واقع شده باشه، خودش عام اول درش وارد شده باشه. عام اول در مورد خمر وارد شده. اگر شما بفرمایید خمر یعنی خصوص اون شرابی که از انگور گرفته می شود، کما این که احتمالش هم هست که همین باشه، اگر این باشه این مثال به ما ارتباطی نداره، یعنی این مثال از تعارض عامین من وجهه بدون اینکه مسئله نص و ظاهر و ازهر و ظاهری مطرح باشه، از این نظر به ما ارتباط پیدا نمی کنه. اما اگر ما خمر را یک معنای اعمی برش قائل شدیم، گفتیم چه از انگور گرفته بشود و چه از خرما گرفته بشود، اونم یکون و خمرن و حقیقتنم خمره، یا بیاییم بگیم که نه اصلا خمر یعنی خصوص اونی که از خرما گرفته شده باشه، از این خمر منحصراً معنای حقیقیش اونیست که از خرما گرفته شده باشه. روی این دو احتمال این مثال به ما ارتباط پیدا میکنه، برای اینکه علی ای حالن خمری که مورد سؤال واقع شده این ماده اجتماع بین دوتا دلیله، هم کل مسکرن حرامون شاملش می شود، هم لا بعصب الماء المتخذه من التمر شاملش می شه. منتها روی یک فرض خمر خصوص ماء متخذه از تمره و روی یک فرض خمر اعم از ماء متخذه از تمره، هم اونی که از انگور گرفته می شود یکون و خمرا، و هم اونی که از خرما گرفته می شود یکون و خمرا، و هر دوش مثال برای ما نحن فیه، برای اینکه خمر ماده اجتماع بین دلیلینه و ماده اجتماع بین دلیلین در دلیل اول به عنوان مورد سوال مطرح شده، راوی سوال از خمر می کند، جواب امام هم کل مسکرن حرامونه. خب اینجا عرض می شود به لحاظ اینکه کل مسکرن حرامون نمی تواند خمر را شامل نشود، به لحاظ اینکه مورد ورود این حکم و مورد جعل این حکم عامه، لذا باید خمر ما داخل در کل و مسکرن حرامون بکنیم. لا بأس بالماء المتخذ من التمر، رو اگر خمر عرض می شود به معنای خصوص ماء متخذ از تمر شد، بیاییم بگیم این لا بأس بالماء المتخذ من التمر ماء غیر مسکر رو دلالت داره، برای اینکه خمر ملازمه با اسکاره، اگر از خرما هم گرفته بشه به اون قسم مسکرش خمر گفته میشه، و الا اگر از خرما یک آبی بگیرن بدون اینکه مسکر باشه، این بلا اشکال لا یطلق علیه الخمر. پس روی این معنا عنوان نص و ظاهر درست بکنیم و اینجا رو بگیم ماده اجتماع باید داخل در کل مسکرن حرام بشه و لا بأس بالماء المتخذ من التمر اختصاص به ماده افتراقش پیدا بکنه، و اون ماء متخذ از خمریست که لا یکون و مسکرا، مورد این دلیل فقط ماده افتراق بشود. اینجا یک مناقشه ای در این جهت شده که شما دو صورت برای ما نحن فیه درست کردید. یک صورت این که خمر خصوص ماء مسکر متخذ از تمر باشه، که درست نقطه مقابل احتمال اول در باب خمر. اگر مسئله این طور باشه، این بیان مرحوم محقق نائینی درسته، برای اینکه خمر عبارت از اون ماء مسکر متخذ از تمر و دو تا فردم نداره، همین یک فرده. این یه فرد رو اگر ما بخوایم از دلیل اول کل مسکرن حرامون خارجش بکنیم، لازمش این است که دلیل عام رو از مورد خودش جدا بکنیم، و امکان نداره ما مورد رو از دلیل و جواب بیرون ببریم. پس لا محاله خمر باید داخل در کل مسکرن حرام باشه، و لا محاله دلیل دوم لا بأس اختصاص به اون ما که هم غیر مسکره و هم لا یطلق علیه الخمره، این دلیل منحصر به او می شود. اما اگر ما اومدیم گفتیم خمر دو تا مصداق داره، یک مصداق اونیست که از انگور گرفته میشه، یک مصداق هم اونیست که از خرما گرفته میشود. خب اینجا این سوال اصلا مطرحه که اگر مورد سوال یه همچه عنوان عام می باشه که دو تا مصداق داره، آیا این کل مسکرن حرام راجع به هر دو مصداق نصوصیت داره یا اجمالاً یک نصوصیتی درش وجود داره؟ اصلا کلی مسئله میگید اگر یه چیزی مورد سوال شد، اگر مورد سوال شد، مثلا سوال کردن از این که علماء فقها، مثلا فقها آیا واجب الاکرام هستند یا نه، جواب داده شد نه تنها فقها، کل علما وجوب اکرام دارند، اما از این که فقیه باشه یا غیر فقیه. خب ما میبینیم در فقها که مورد سؤاله هم عادل وجود داره و هم فاسق. اینجا قصه ما دو تا بود پیدا کرد، یک بود این که فقها مورد سؤال قرار گرفتند، بود دیگرش این است که در عین این که مورد سؤالن دو تا شعبه دارند، عادل فاسق. خب شما که در میگه جواب به این که همه علما وجوب اکرام دارند، نه تنها خصوص فقها، این جواب شما میگید نص در مورد سؤاله، در هر دو شعبه مورد سؤال نصه، یا در اون قدر متیقنش در حقیقت نصه؟ آیا میشه گفت در هر دو شعبه نصوصیت داره که دیگه ما این فقها رو به هیچ وجه نمیتونیم تخصیص بزنیم؟ چرا؟ برای این که این فقها مورد سوال قرار گرفتن و جوابم اومده که کل عالمن یجب اکرامو سوا انکان فقیهنم غیر فقیه. آیا این مقامش از اونجا بالاتره که به صراحت مستقیما بگوید الفقها او واجب الاکرام؟ خب اگر به صراحت گفت مگر قابل تخصیص نیست؟ خب الفقها او واجب الاکرام قابل تخصیصه، اما حالا که مورد سوال قرار گرفت و یه جواب عمومی روش واقع شد، این رو از قابلیت تخصیص خارجش میکنه یا قابلیت تخصیص به قوت خودش باقیه؟ اگر بگید از قابلیت تخصیص بیرون میبره، ما میپرسیم چرا؟ مگر چه شده که این از قابلیت تخصیص بیرون بره؟ و اگر میگید قابلیت تخصیص داره، اون وقت میگیم که شما خوب دقت بفرمایید، داشتید معارضه بین کل مسکرن حرامون با لا بعث بالماء المتخذ من التمر رو تمام میکردید، لکن گرفتار یک معارضه دیگری شدید و اون این است که از دلیل اول به لحاظ اینکه خمر مورد سوال واقع شده استفاده کردید که کل خمر حرامو. دلیل دومم میگه لا بأس بالماء المتخذ من التمر، نسبت بین این دوتا عموم و خصوص من وجه، برای اینکه کل خمر حرامون روی این فرض، ماده افتراقش خمر متخذ از عنبه، ماده اجتماعش خمر متخذ از تمره. لا بحث بالماء المتخذ من التمرم، ماده اجتماعش خمریست که از تمر اخذ شده باشه، ماده افتراقش ماء تمریست که لم یکن مسکرا و لیس فیه حالت الاسکار. خب اینجا را شما چجوری حلش میکنید؟ شما از اون معارضه عموم و خصوص منوجه خواستید فرار بکنید، اما گرفتار این معارضه عموم و خصوص منوجه شدید. به عبارت روشن‌تر، اینجا ورود خمر با این شرط به عنوان محل سؤال حکم عام را اجمالاً در باب خمر به طور نصوصیت پیاده میکنه، اما در رابطه با همه افرادش نه. و اون فردی که دعوا داره با لا بأس بالماء المتخذ من التمر، اون خارج از قدر متیقنشه، او یه فرد غیر قدر متیقنه و بین این دوتا در اون فرد معارضه تحقق پیدا میکنه و ما دلیلی نداریم که دلیل حرمت خمر رو ترجیح بدیم. معارضه ایست بالعموم و الخصوص من وجه و هیچ کدام تقدم بر دیگری ندارند. پس در حقیقت این بیان مرحوم محقق نائینی روی یک فرض مورد قبوله، اما روی یک فرض دیگر این بیان ایشون به جایی نمیرسه اصلا. این مواردی بود که به عنوان نص و ظاهر مطرح کردند. حالا موارد زیادی است که اتفاقا خیلی هاشم مبتلا به خب ردش این است که ما ضابطه نداریم، این به اختلاف مقامات فرق میکنه. در اولش هم ما بحث کردیم، گفتیم ضابطه کلی که نمیشه براش قرار داد. حالا ایشون خواسته یه ضوابط محدودی درست کنن، ما به نتیجه رسیدیم که این ضوابط محدود درست نیست. اما نص و ظاهر کجاست؟ این به اعتبار مقامات و موارد فرق میکنه. تا ببینه قرینه چه مقدار برندگی داره، دلالت چه مقدار قویه و تحت ضابط هم در نمیاد. هر کجا که یکی دلالتش 100% بود عنوان نص، اونجایی که کمتر از 100 یه دلیل میبینه دلالتش 100%، ما ازش تعبیر به نص میکنیم. حالا چرا دلالتش 100% شده ما نمیتونیم چراشو بیان بکنیم، ضابطه ای نداره. خب این به اعتبار اختلاف مقامات فرق میکنه. اما مواردی رو ایشون برای اظهر و ظاهر بیان کردن که عرض کردم خیلی از این موارد مبتلا به در فقه هم هست. یک موردش این مورده، اگر امر دائر بشود بین این که ما تعبیر ایشون اینه عام اصولی را تخصیص بزنیم یا مطلق شمولی را تقیید بکنیم. دوران بین تقیید و تخصیصه. تخصیص عام اصولی که میدونید عام اصولی همون عام استقراقیه در مقابل عام مجموعی و در مقابل عام بدلی یا عام می‌داریم به نام عام استقراقی مثل همین اکرم کل عالمین و از عام استقراقی تعبیر به عام اصولی هم می‌شود و یک مطلقی داریم حالا به حسب اصطلاح اینها ولو اینکه ما بعداً قبلا هم عرض کردیم بعدا در این معنا مناقشه ای هم داریم لکن خب به حسب اصطلاح اینها یک مطلقی داریم به نام مطلق شمولی و یک مطلقی داریم به نام مطلق بدلی. مطلق شمولی مثل این که متکلم بگوید لا تکرم فاسقن که وقتی در مقام ترجمه برمیاییم یعنی هیچ فاسقی را. مطلق بدلی مثل اعتق رقبتنه که لازم نیست همه رقبه ها آزاد بشوند، یک مصداق از رقبه که آزاد شد این غرض مولا حاصل میشه، لذا از او تعبیر به اطلاق بدلی میکنند و از اولی گفت اکرم کل عالمین، این عام اصولی. و در ضمن یک دلیل دیگر گفت لا تکرم فاسقن، نگفت کل فاسقن، نگفت الفساق، گفت لا تکرم فاسقن. خب این را ازش تعبیر به مطلق شمولی میکنیم. این عام اصولی و این مطلق شمولی در مورد عالم فاسق بینشون معارضه میشه. مقتضای عام اصولی وجوب اکرامه، مقتضای اطلاق شمولی عدم وجوب اکرامه. و ما در این وسط باید یکی از دو کار رو لامحاله انجام بدیم، یا اکرم کل عالمین رو تخصیص بزنیم و یا لا تکرم فاسقن رو تقیید بکنیم. پس در حقیقت اصطلاح اینجوری شد که امر دائره بین تخصیص عام اصولی و تقیید اطلاق شمولیه. آیا کدام ترجیح دارد؟ آیا دلالت عام رو جهان داره و در نتیجه ما دست به دامنه تقیید دراز بکنیم، یا دلالت اطلاق رو جهان داره و در نتیجه ما متوسل به تخصیص بشویم. کدام یکی از این هاست؟ اینجا مرحوم شیخ انصاری استاد الکل و به تبع ایشون مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامهم الشریف، این دو بزرگوار معتقدند که تقیید اطلاق مقدم بر تخصیص عامه، و یا به عبارت دیگر عام در دلالت بر عمومش از هر از دلالت مطلق بر اطلاق. این عنوان از هریت داره، او عنوان ظاهریت داره، و از هر تقدم بر ظاهر داره، لذا ما حفظ عموم عام رو می کنیم و با حفظ عموم عام در اطلاق لا تکرم فاسقن یک قیدی رو از می شود وارد می کنیم، میگیم مقصود فاسق جاهله، فاسق غیر عالمه، این قید رو به لا تکرم فاسقن اضافه می کنیم. اما در مقابل این دو بزرگوار، مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه علی الله مقامه و به تبع ایشون مرحوم محقق خائری مؤسس حوزه قم رضوان الله تعالی علیه، اینا حرف شیخ و اینا رو قبول ندارند. اینا میگن نه، مسئله تقیید تقدم بر تخصیص نداره و در حقیقت از حریت عام را نسبت به اطلاق نپذیرفتند و قبول نکردند. حالا ما باید این مسئله را بررسی کنیم، ببینیم مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی روی چه پایه‌ای فرمودند که عام از هر در مفاد خودشه و از نظر دلالت اقواست. وجهی که در کلام این دو بزرگوار ملاحظه میشه عبارت از همینه که در ضمن همین بحث‌های گذشتم به یک مناسبتی اشاره شد به این حرف، و اون اینه، می‌فرمایند اینها دلالت عام بر مفاد خودش یک دلالت وضعیه. اکرم کل عالمین، این دلالتش بر شمول نسبت به همه علما و کل فرد من افراد العالم سواء کان عادلا ام فاسقا، این دلالت دلالت وضعیه، یعنی این دلالت مستند ز کل رو برای استیعاب وضع کرده، برای استقراق وضع کرده، بدون هیچ قید و شرطی و بدون هیچ گونه توقفی بر مطلبی و یا مسئلهی. پس دلالت عام یک دلالت وضعیه و متوقف بر چیزی هم نیست. اما وقتی میاییم سراغ مطلق، لا تکرم فاسقن از کجا اطلاق براش ثابت شد؟ اطلاق از راه مقدمات حکمت ثابت می شود. اولین مقدمه حکمت این است که مولا در مقام بیان باشه، و دوم این که بیانی بر تقیید نداشته باشه و الا اگر مولا بیان بر تقیید داشته باشه و به زبان خودش مطلق رو قیدی براش بیان کرده باشه، اینجا مقدمات حکمت تمام نیست و در نتیجه اطلاق نمیتواند تحقق پیدا بکنه. پس یکی از مقدمات حکمت این است که بیان بر تقیید نباشه. اون وقت مرحوم شیخ و مرحوم محقق ناینی می‌فرمایند آیا بیان بر تقیید اگر به صورت اکرم کل عالم باشه مانعی داره؟ خب دلیل عام خودش بیان بر تقییده. اکرم کل عالمین با اون سعه و شمولی که داره یصلح ان یکون بیانا للتقیید و بیانا للقید. پس در حقیقت وجود عام مانع از تمامیت مقدمات حکمت و با وجود عام اصلا در لا تکرم فاسقا اطلاقی نمیتواند تحقق پیدا بکنه، اطلاقی نمیتواند انعقاد پیدا بکنه. اما دلالت عام بر مفاد خودش هیچ قید و شرطی نداره. اکرم کل عالمین یدل علی العموم به مقتضا وضع لفظ العموم و به مقتضا وضع الواضح. لذا اذا دار الامر، بین این که ما ماده اجتماع رو در تحت اکرم کل عالمین ابقا کنیم یا عرض می شود اکرم کل عالمین رو تخصیص بزنیم و اطلاق لا تکرم فاسقن رو ابقا بکنیم، وجهی نداره که ما اطلاق لا تکرم فاسقن رو ابقا بکنیم. شرط اطلاق تحقق نداره، مقدمات حکمت تمام نیست. پس روی این جهت در دوران بین تخصیص عام اصولی و تقیید اطلاق شمولی ترجیح با اینه که ما اطلاق شمولی رو تقیید کنیم و البته روی این بیان دیگه تقییدم اصلا درست نیست، باید بگیم اطلاق شمولی اصلا اطلاق نداره، برای اینکه مقدمات حکمتش تمام نیست و در نتیجه لا تکرم فاسقن رو مختص کنیم به فاسق غیر عالم و اکرم کل عالمین رو به عمومه ابقا کنیم بدون اینکه بین فاسق و عادل فرقی وجود داشته باشه. حالا این بیان این دو بزرگوار، لکن این مسئله چون خیلی مبتلا به در فقه، همین مسئله دوران بین تقیید و تخصیص انشاءالله با دقت فردا بررسی میکنیم.